صبحتون بخیر، مهران کریمی هستم. به به، این قطعه سلام صبحگاهی اثر حسن کسایی رو که میشنوم یاد لهجه شیرین اصفهانیش میفتم که انگار توی خود ملودی این قطعه حسش میکنین. حس میکنم مرحوم کسایی میگه سلام علیکم سلام علیکم با اون لهجه شیرین اصفهانی. یادش گرامی، روز چهارشنبه هست و با یه برنامه دیگه صبحنگار با شما هستم. در صبحنگار تلاش میکنیم که در این حال که از آخرین اتفاقات مهم سیاسی جهان شما رو مطلع کنیم، کمی خودمونی تر تلاش کنیم صبحتون با انرژی شروع بشه. اما قبل از این که روزتون رو شروع کنیم، بذارین اول با هم ببینیم وضعیت آب و هوا چجوریه. اساس اطلاعاتی که سازمان هواشناسی منتشر کرده، اگر امروز در تهران هستین، روزی گرم رو در پیش دارین. آسمون صاف و دمای هوا ممکنه تا 36 درجه هم بالا بره. لباس خنک و آب رو فراموش نکنین. در بیشتر نقاط کشور هم سازمان هواشناسی گفته هوا پایداره، اما در ارتفاعات شمال هرمزگان، جنوب کرمان، سیستان و بلوچستان بعد از ظهر احتمالاً همراه خواهد بود با رگبار، رعد و برق و وزش باد. در شمال شرق، شرق و بخشهایی از مرکز کشور هم وزش باد، گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده. از طرف دیگه سواحل شمالی و مناطق شمال غربی کشور تا پایان هفته کمی خنک‌تر میشن و دریای خزر و شرق دریای عمان هم همچنان مواج خواهند بود. یه ورقی هم در تقویم تاریخ بزنیم. به روال همیشه روز 29 ژوئیه یعنی هفتم مرداد ماه در سال 1921 میلادی آدولف هیتلر تونست کنترل کامل حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان یعنی نازی رو به دست بگیره و اعضای حزب رو وادار کرد اختیاراتی تقریبا دیکتاتور مآبانه بهش بدن. جالبه بدونین هیتلر بنیانگذار حزب نازی نبود. این حزب پیشتر با نام حزب کارگران آلمان و به رهبری آنتون درکسلر تشکیل شده بود. هیتلر بعداً در سال 1933 میلادی صدر اعظم آلمان شد و آغازگر جنگی ویرانگر یعنی جنگ جهانی دوم شد. در این جنگ میلیون ها نفر جان خودشون را از دست دادن. اما بریم سراغ مهمترین تحولات در جهان. اما به گفته کاخ سفید، دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه در واشنگتن به خوبی انجام شد. ترامپ پیش از این دیدار از اینکه بعضی از مواضع نتانیاهو درباره ایران رسانه‌ای شده بود، انتقاد کرده بود. درباره اهمیت این دیدار، همکارم رضا جمالی با محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین‌الملل در واشنگتن گفتگو کرده.
آقای نتانیاهو این بار نسبت به دیدارهای قبلی که داشته ضعیف‌تر اومده توی کاخ سفید، مشخصا برای گرفتن وقت این قرار هفته‌ها آقای نتانیاهو درگیر بوده. قرار بود که اساسا این دیدار انجام نشه. اون زمانی که صحبت از این بود که این برنامه بزرگ داشته سناتور لینسی گراهام توی هفته گذشته برقرار بشه، آقای نتانیاهو و دفترش نتونسته بودن یک وقت از ترامپ بگیرن. بنابراین ضعیف‌تر از قبل آقای نتانیاهو به این جلسه اومده و مشخصا من فکر میکنم که با دو تا هدف اومده. هدف اول این بوده که یک عکس یادگاری با آقای ترامپ بگیره و نشون بده در انتخاباتی که آقای نتانیاهو در اسرائیل در پیش رو داره، اینکه با آقای ترامپ و با در واقع آمریکا همچنان روابط نزدیکی داره. بنابراین یک بعدش سیاست داخلی آقای نتانیاهو بوده و بعد دومش هم این بوده که در روزهای گذشته و هفته‌های گذشته تماس‌های بین ترامپ و نتانیاهو کمتر بوده. گزارش میشه که یک بدبینی های نسبت به اون قول هایی که آقای نتانیاهو به کاخ سفید داده بوده، با یک حمله به ایران رژیم فرو میپاشه و اینها، یک بدبینی های نسبت به اون حرف ها وجود داشته و الان که آقای ترامپ در حال مذاکرات با تهران در خصوص یک توافقه، ممکنه که آقای نتانیاهو بتونه آقای ترامپ رو در واقع راضی کنه به اینکه یک توافق ضعیف انجام نشه یا اینکه حتی یک کارزار نظامی گسترده تر انجام بشه. اما آکسیوس گزارشی که داره اینه که نتانیاهو نسبت به این تصویری که در آمریکا وجود داره که اسرائیل آمریکا رو وارد این جنگ کرد آگاهه و نسبت به این تصویر نگران هم هست و نمیخواد به این تصویر دامن بزنه. بنابراین مأموریت دشواری برای قانع کردن آقای ترامپ داره و با توجه به این تنشی هم که ایجاد شد، یعنی آقای ترامپ گفتش که اسرائیل میخواد آمریکا رو درگیر یک جنگ نگه داره، این مأموریت آقای نتانیاهو مأموریت سختری بوده.
آقای قائدی، این بدبینی مورد اشاره شما و این اختلافاتی که شما هم بهش اشاره کردید بین دونالد ترامپ و نتانیاهو درباره جنگ ایران تا چه اندازه تاکتیکیه و این اختلافات چه تأثیری میتونه بر آینده عملیات نظامی و مذاکرات دیپلماتیک پیش رو داشته باشه؟
سوال بسیار مهمیه که میپرسید، چون من وقتی از در واقع اختلافات صحبت میکنم ممکنه که این تصور اشتباه ایجاد بشه که آمریکا و اسرائیل اختلافات راهبردی دارن، در حالی که ماجرا اینگونه نیست. اسرائیل و آمریکا از نظر راهبردی یک گسست ندارن، بلکه بیشتر در واقع همپوشانی دارن و نزدیکی دارن، در خصوص جلوگیری از بازسازی برنامه هسته‌ای ایران، حتی در خصوص در واقع بازسازی برنامه موشکی ایران. اون چیزی که وجود داره بینشون اختلاف راهبردیه، یعنی بیشتر بر سر این اختلاف دارن که مثلا زمینه عملیات چگونه باشه یا زمان عملیات چگونه باشه، دامنش چقدر باشه. ما میدونیم که آقای ترامپ یک انتخاباتی در پیش رو داره در آمریکا، انتخابات میاندوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، و میخواد که با توجه به اون انتخابات قیمت سوخت در آمریکا قابل کنترل باشه، پایین باشه و اقتصاد جهانی هم دوچار رکود نباشه. بنابراین با توجه به این فشارهای داخلی که ممکنه یه دستور کار متفاوتی در سطوح پایین تر بین آمریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما در نهایت اختلافات اینها راهبردی نیست و ممکنه که آمریکا به یک عملیات گسترده به ایران بر نگرده. اما اینکه تحریم‌های علیه ایران برداشته بشه یا اینکه فضای کلی بین ایران و آمریکا هم در طول ماه‌های آینده تغییر اساسی بکنه، این به نظرم چیزیه که سناریوی غیر محتملیه.
آقای قائدی، همزمان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا وابسته به نیروهای مسلح ایران در بیانیه‌ای درباره این تبعات پرداخت خسارت شناورهای آسیب دیده از دارایی‌های مسدود شده ایران هشدار داده. اگر این اتفاق صورت بگیره، چقدر این تنش جاری بین ایران و آمریکا رو پیچیده‌تر می‌کنه و چقدر اصلا مورد استقبال شرکت‌ها و کشورها قرار خواهد گرفت؟
خب این موضوعیه که پیچیدگی‌های حقوقی داره و برای اینکه اتفاق بیفته باید یک دادگاه در آمریکا در واقع حکم بده. دادگاه‌های آمریکا هم بر اساس تجربه‌ای که توی چند سال گذشته داریم میده که در احکامی که میدن در این زمینه خیلی محتاطانه دارن برخورد میکنن. اما اگر که فرضاً که مثلا بخواد وزارت خزانه‌داری آمریکا از منابع دیگه‌ای بخواد پرداخت‌های انجام بده که بخواد حکم دادگاه‌ها رو در واقع دور بزنه، این موضوعیه که به نظر من هیئت مذاکره کننده ایرانی در مذاکراتش داره در نظر میگیره. ما تفاهم نامه 14 بندی رو میبینیم که تقریبا خیلی جامع منافع ایران رو در نظر میگیره و فراتر از انتظار پیش میره. با توجه به این تهدیدها من فکر میکنم که این موضوعیه که در مذاکرات توافق خواهد شد بین ایران و آمریکایی‌ها. و یک نکته هم در نظر بگیریم، اون که آقای غریب‌آبادی دیروز صحبت از این کرد که ایران هم مستندات حملات کشورهای عربی به ایران در طول این جنگ 39 روزه رو جمع‌آوری کرده، نشون میده که ایران هم میخواد که دستش پر باشه، که اگر که در واقع این قضیه در نهایت قرار شد که موضوعی باشه که کشورهای عربی به جهت حقوقی دنبال میکنن، ایران هم یک پرونده حقوقی داشته باشه و این نمیتونه ماجرایی باشه که خیلی فراتر از وضعیتی که الان هست مسائل رو پیچیده‌تر بخواد بکنه.
صدای محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در واشنگتن رو شنیدید. همزمان با ادامه صدور و اجرای احکام اعدام در ایران به ویژه معترضان دیماه 1404، آمریکا و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران انتقاد کردند و خواستار توقف اعدام ها شدند. همکارم الهه روانشاد با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش گفتگوی انجام داده و در ابتدا پرسیده آیا این پرونده ها با معیارهای دادرسی عادلانه همخوانی دارند؟
دادرسی عادلانه اساسا صورت نگرفته. در جمهوری اسلامی دادرسی ها عادلانه نیست، برای اینکه خب اساسا وکیل دسترسی نداره به پرونده و بسیاری از حداقل در دوران بازجویی و بعد از اونم کارشکنی های مختلف وجود داره در این ارتباط. اعترافات اجباری صورت میگیره تحت فشار و شکنجه و خب تمام این احکامی که صادر میشه بی‌ضابطه و خودسرانه هست. اخیرا خب در این دور جدید از جمله در این رابطه مسئله شتاب زدگی هم به این اعدام ها افسوده شده و در فرصت کوتاهی در واقع حکم ها رو صادر میکنن و خب اجرا میکنن کما که امروز اجرا شد، یعنی فاصله کوتاهی که جرم احتمالی رو افراد مرتکب شدن تا زمانی که اعدام میشوند بسیار کوتاهه و چند ماه بر عرف بین المللی به هیچ وجه یک زمان متعارف به حساب نمیاد. بنابراین تمام شرایط فراغذایی بودن، شتاب زدگی و مسئله بیزابدگی در اون کاملا وجود داشته و وجود داره.
آقای نایب هاشم، رسانه های ایران از اجرای حکم اعدام این دو جوان در ملأ عام خبر دادن. چرا جمهوری اسلامی به این وضعیت روی میاره و چه پیامدهایی اجرای حکم اعدام در ملأ عام از نگاه حقوق بشر داره؟
خب میدونید اعدام در ملأ عام عملا در اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا، اونهایی که مجازات اعدام رو هنوز هم دارند، در واقع لغو شده. جمهوری اسلامی به قصد اینکه ارعاب بیشتر به وجود بیاره از یک سو و از یک سو در ارتباط با اون موضوع اعدام چه بسا بتونه طرفداران خودش رو در ملأ عام در واقع داشته باشه، خب دست به این گونه اقدامات میزنه. امروز تظاهرات ضد اعدام بسیار گسترده بود و عملا میشه گفت که جمهوری اسلامی به اون هدف خودش نرسید که شاید افرادی از همراهان خودش رو بتونه جلب بکنه به این صحنه آرایی که داشته. و خب به هر حال این وضعیت خودش نشون میده که در اوج شرایط جنگی که وجود داره مردم به شدت از این اعدام ها نگران این اعدام ها هستن، مخالف با اون هستن و در واقع دست به اعتراض گسترده میزنن کنان که شاهد بودیم. بنابراین طبیعی همجور که عرض کردم به هیچ وجه اعدام در ملأ عام جایی نداره در دنیای امروز و خب جمهوری اسلامی مسائل رو در رابطه با نقض حقوق بشر داره که در واقع مختص اون هست. پرشماری اعدام، اعدام کودکان، خب یکی از کسانی که امروز اعدام شد چند روزی حتی گذشته بود از اینکه 18 سالش در واقع تکمیل بشه و خب مثلا در دنیا در رابطه با اعدام کسی که دچار معلولیت هست اعدام نمی کنن و خب امیر حسین صفوی که خب نانآور خانواده بود با وجود اینکه یک دستش در واقع معلول بود، خب او رو اعدام کردن. او در واقع اساسا در شرایطی نبودش که مثلا بتواند کسی را بیازاره در حدی که کشته بشه. بنابراین در جمهوری اسلامی همه چیز نامتعارفه، همه چیز در واقع بر مبنای عرفای بین المللی نیست. عرف بین المللی بر این مبنای است که اصلا مجازات اعدام نباشه و اگر جایی هستش که مجازات اعدام هنوز صورت میگیره در مورد قتل عمد برنامه ریزی شده از قبل باشه، نه اینکه در حتی یک حادثه چنین اتفاقی افتاده باشه، ولی در این مورد به هر حال تمام این روندها تربیه که رعایت نشه.
آقای نایب هاشم، سه‌شنبه های نه به اعدام یک جنبش و یک واکنش اجتماعی است. همچنین اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزلحصار کرج و اضافه بر اینها نهادهای بین المللی و از جمله گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و کارشناسان این سازمان درخواست کرده بودند که این اعدام ها متوقف بشه. شما تصور میکنید این رفتار جمهوری اسلامی با این وضعیتی که داره ادامه میده حاوی پیامی هست؟
بله، خب سعی میکنه جمهوری اسلامی همونجور که در همین دوتا بیانیه، هم بیانیه گزارشگران ویژه هم بیانیه هیئت حقیقت یاب اومده، مسئله در واقع پیامی که میخواهد بدهد اینه که جو سرکوب و جذب ارعاب در واقع باشه. پیامی که او میخواهد برساند چنین هست. البته جمهوری اسلامی سعی میکنه که این موضوع رو با برنامه ریزی صورت بده، طوری که به حال چه جامعه ایران چه جامعه جهانی تا حدی تحمل بکنه. برای همین مثلا همین اعدام‌ها رو میخواد دو نفر انجام بده، شاید با فاصله یه هفته بخواد انجام بده. به هر حال همچین شرایطی رو سعی میکنه که ایجاد بکنه. از اون طرف خب صحبت هستش که در رابطه با اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، در واقع موضوعاتی که به اعدام می انجامه، از 8 مورد به 2 مورد کاهش بده که از این طریق در واقع کسانی که در صف اعدام هستن کاهش پیدا بکنن. امیدواریم که این اعتصاب 1500 نفر از زندانیان قزلحصار عملا نتیجه بده، به اضافه خب اعتصاب هفتگی که زندانیان دارن و در 59 زندان هست، امروز 131 هفتهش هست، امیدواریم اینا نتیجه بده. این موضوع خیلی گسترده تر شده، هنوز اگر به گفتگومان عمومی جامعه تبدیل نشده باشه که میشه گفت تا حد زیادی نزدیک شده با تظاهرات امروز، مردم درگیر مسائل معیشتی هستن و درگیر جنگ هستن و غیره، ولیکن به هر حال ما به اونجایی داریم میرسیم که صحنه دگرگون بشه، نقطه عطفی به وجود بیاد و مردم با همه یک صدا نه به اعدام رو فریاد بزنن.
صدای حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش رو شنیدید.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
امروز هفتم مرداد، روزی که در ایران باستان به اسم امردادگان شناخته میشه، روزی که برای گرامی داشت طبیعت جشن گرفته میشد. اما درست همزمان با این روز آتش سوزی های گسترده بخش هایی از اروپا رو درگیر کرده. ما هم در این رابطه با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست که در تورین ایتالیا زندگی میکنه، گفتگو کردیم. با هم صحبت های ایشون رو بشنویم.
مهمترین دلایلش رو شاید بشه به 3-4 دلیل عمده تقسیم کرد. یکی اینکه خب ما بارش بهاری خوبی در کشورهای مدیترانه‌ای داشتیم، اما باز تابستون بسیار گرم و خشکی داشتیم. به خاطر همین طبیعتاً اون گیاهان کوتاه‌قد که یا علف اگر بگیم که رشد کرده بود در بهار، خودشون یه عامل بسیار مهمی هم برای شروع آتش سوزی در اون گرمای تابستانی بودن و هم برای گسترشش. به علاوه در مدیترانه ما در دهه اخیر با یک افزایش دما، کاهش رطوبت، طولانی شدن دورهای خشکسالی مواجه هستیم که بخشیشون محصول تغییرات اقلیمیه و این خودش هم میتونه باعث شدت آتش سوزی بشه و هم باعث طولانی شدن در واقع دوره زمانی آتش سوزی ها بشه. به علاوه ما تغییر کاربری زمین ها هم داشتیم در اتحادیه اروپا، علیرغم قوانین سختگیرانه‌ای که وجود داشته، خب بعضی از زمین های جنگلی تغییر کاربری پیدا کردن و اینم الان هم کار اطفای حریق و کند کرده و هم خود گسترش آتیش رو در بعضی از مناطق که نزدیک شده حتی به مناطق مسکونی افزایش داده و اوکراین هم ویژه اون مسائل نظامیش تأثیر داشته در شروع گسترش آتش سوزی ها. اون آمادگی که اتحادیه اروپا داشته عملا برای خاموش کردن آتش سوزی های نقطه‌ای بوده. به خاطر همین هم است که خب ایتالیا کمک کرده به اطفاء حریق هم در یونان هم در اسپانیا در دورهای 2025 که هنوز خیلی گسترده‌تر از 2026 بود آتش سوزی، هم باز ما این ارسال کمک رو داشتیم. اما مسئله الان اینه که برای اون آتش سوزی های همزمان و در این گستردگی رو به افزایش، خب طبیعتاً امکانات کافی نبوده. خیلی از رسانه‌ها هم اینجا منتقد بودن، ولی خب یه چیزای جایگزین شده دیگه. فرانسه الان من میدونم که بخشی از سیستم جنگی هواپیمایی جنگیشو به کار گرفته برای اطفاء حریق. ایتالیا هم بعضی از اون هواپیماهای کهنه یا سمپاشی و آموزشی که داشته رو وارد عرصه کرده برای خاموش کردن. اما اتحادیه اروپا یه سرمایه گذاری گسترده‌ای کرده برای تولید به وجود آوردن یک پایگاه دائمی و یک ناوگان ویژه برای اطفاء حریق در قبرس که در دسترس باشه. و خب مسئله اینه که سرعت تصمیم گیری ها، سرعت اون پول که بودجه که هزینه میکنه و قوانین و اون دانش و تکنولوژی بسیار عقب‌تر از اون بحرانایی که ما داریم در واقع تولید میکنیم و بخش زیادیشو امروز بعد از مثلا دورهای طولانی تغییر اقلیم داریم امروز نتایجش رو میبینیم. در این فصل سال حتی اسپانیا و پرتغال بخش زیادیشون روی در واقع گردشگریه که خب هم باعث شده که مختل بشه پروازها، هم خود اون توریستایی که اونجا بودن مجبور شدن جابجا بکنن که ویدیوهاش هم واقعا تأسف آور و غم انگیز، جابجا کردن صدها هزار آدم از یک منطقه به منطقه دیگه. مسئله آلودگی هوا هم به نظر من بسیار موضوع مهمیه، برای اینکه اسپانیا و پرتغال به طور مثال سال گذشته در اثر همین آتش سوزی ها توی یه بازه زمانی 4-5 روزه اون آلودگی 2.5 پی ام 2.5شون بسیار بسیار چیز نزدیک 6-7 برابر استاندارد جهانی بود. اما با این اتفاقات و تاثیرش روی تولید دیوکسید کربن و اوزون حتی و موندنش در لایه‌های نزدیک اتمسفر و اینکه در دوره‌های طولانی و مرتب داره این اتفاق میفته، طبیعتاً میتونه اون تلاش در اون حوزه‌های کنترل آلودگی هوا با عوامل دیگر رو کاملاً بی اثر بکنه و در میان مدت و اون سرمایه‌گذاری‌ها رو به سرعت هدر بده. عملاً
اعظم بهرامی بود، کارشناس محیط زیست از تورین ایتالیا.
اگر دوست دارین سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
خیلی‌ها فکر می‌کنن موبایل فقط روی تمرکز و ذهن اثر می‌ذاره، اما تحقیقات جدید نشون میده استفاده طولانی مدت از وسایل دیجیتال می‌تونه به گردن، چشم‌ها، پوست و حتی عضلات دست هم آسیب بزنه. آیا میشه از این آسیب‌ها پیشگیری کرد؟ در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نسرین افشار.
گزارشی که سرویس جهانی بی بی سی منتشر کرده به مجموعه ای از پژوهش‌های تازه درباره تأثیر ابزارهای دیجیتال بر بدن انسان پرداخته. تأثیراتی که شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما بعضی متخصصان میگویند اگر سالها ادامه پیدا کند خطرات میتواند جدی باشد. این صدای یک پزشک ارتوپد ایرانی در ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. او با کودکی مواجه است که به دلیل استفاده مداوم از موبایل دچار قوز شدید، برآمدگی پشت گردن و انحراف ستون فقرات یا اسکولیوز شده.
عدد گوشیم زیاد میگیره دستش.
نباید بگیر. نگاه کن تو رو آنها. خیلی ارتز اصلا گوشی دستت نمیگیری باشه؟
یکی از شناخته شده ترین این مشکلات خم شدن مداوم سر به سمت جلو برای نگاه کردن به تلفن همراه است. در این حالت فشاری که به گردن وارد می شود می تواند تا حدود 27 کیلوگرم برسد. ادامه این وضعیت ممکن است به دیسک های ستون فقرات، مفاصل و عضلات آسیب بزند و حتی ظرفیت تنفسی را هم کاهش دهد. این فایل صوتی متعلق به یک متخصص ارتوپدی دیگر در شبکه های اجتماعی است.
این ویژگیه بچه یه که توی گوشی باشه. میبینین اون رو؟ دقیقا مشخص فوروارد الان تو گوشی، بعد پشیمون میشه. چند سال دیگه این هی بیشتر و بیشتر میشه، علاوه بر اینکه اون موقع دوست نداره که این استایل داشته باشه. هم پشتش خوز شده، هم گردن رفته به جلو، گودی کمرم که داره.
راه حل البته پیچیده نیست. گوشی را تا جای ممکن بالاتر و نزدیک ارتفاع چشم نگه داریم. صفحه رایانه هم روبروی چشم باشد. در ادامه گزارش حتی درباره پوست گردن هم نگرانی هایی مطرح شده. از نظر تئوری تا شدن مکرر پوست گردن هنگام نگاه کردن به پایین میتواند در ایجاد چین و چروک نقش داشته باشد، اما ماجرا فقط به گردن و پوست ختم نمی شود. نزدیک بینی در چند دهه گذشته در جهان بیشتر شده و شاید ساده ترین توضیح این باشد که بگوییم تلفن همراه مقصر است. دونالد موتی، استاد بینایی سنجی دانشگاه ایالتی اوهایو، بعد از سالها بررسی رشد چشم کودکان به نتیجه دیگری رسیده. تحقیقات او نشان می‌دهد خود نگاه کردن به اجسام نزدیک ارتباط خیلی روشنی با نزدیک بینی ندارد. مسئله مهمترین است که کودکان امروز زمان کمتری را در فضای باز می‌گذرانند. همچنین در تحقیق دیگر، دیدن صفحه موبایل در تاریکی مطلق در شب‌ها باعث گشاد شدن مردمک چشم و ورود حجم زیادی از نور آبی به شبکیه چشم می شود و این کار باعث آسیب به سلول‌های چشمی، خشکی و خستگی شدید چشم، سردرد و اختلال در ساعت خواب را به همراه دارد. نور طبیعی محیط بیرون به رشد سالم‌تر چشم کمک می‌کند. بنابراین شاید یکی از ساده‌ترین کارهایی که برای چشم خودمان و بچه‌ها می‌توانیم انجام بدهیم این است که بخشی از روز را به بیرون برویم. موضوع دیگری که در گزارش بی بی سی به آن پرداخته شده، قدرت دست است. هانس بلر، استاد جامعه شناسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی لوزیتس آلمان، میگوید کاهش قدرت دست در نسل جوان فقط به معنای ضعیف‌تر شدن انگشت‌ها و مچ نیست. می‌تواند یک نشانه زودهنگام از وضعیت سلامت عمومی این نسل در سال‌های آینده باشد. صفحه نمایش‌ها ممکن است ما را در لمس کردن، کشیدن انگشت یا کارهای مشابه ماهر کنند، اما این لزوماً به معنی بهتر شدن مهارت‌های ظریف دست نیست.
گزارش نسرین افشار رو شنیدیم. راستی صحبت از موبایل شد، جالبه بدونین که سم آلتمن، مدیر عامل اوپن ای آی، گفته مدتی به تیک تاک معتاد شده بوده، شبکه اجتماعی تیک تاک که خیلی هم پرطرف داره، و برای اینکه ساعت‌ها درگیر دیدن ویدیوهای کوتاه نشه در این شبکه، این اپلیکیشن رو از گوشیش پاک کرده بود. اگه آدم حواسش نباشه ساعت‌ها میتونه درگیر این ریلز های شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، تیک تاک و حتی فیسبوک بشه. راستی شما صبحاتون رو چجوری شروع میکنین؟ با یه فنجون چای یا قهوه، ورزش یا عادت خاص؟ خیلی از کارشناسا معتقدن همین عادت‌های ساده میتونه روی انرژی و آمادگی ذهن و بدن در طول روز تاثیر بذاره. جالبه که بعضیا حتی برای داشتن یه صبح بهتر برنامه‌های ویژه ای دارن. من هم یه بار در لندن توی یه برنامه شرکت کردم که مردم قبل از رفتن سر کار با موسیقی و رقص روزشون رو شروع می‌کردن تا هم ورزش کنن و هم با انرژی بیشتری روزشون آغاز بشن. با این نکته که اشاره کردم به آخر یک صبحنگار دیگه هم رسیدیم. خیلی ممنونم که در این 25 دقیقه همراه من بودید. من مهران کریمی از استودیوی رادیو فردا براتون آرزو می‌کنم روزی پر از انرژی، آرامش و موفقیت داشته باشید. تا صبحنگاری دیگه، بدرود.